بحث در نبوت عام رو دیگه تمام میکنه. میرسیم به بحث در نبوت خاصه. واقعش این است که بنا نداشتم که نبوت خاصه تک تک انبیاء سلف رو بحث بکنم و مستقیم میخواستم در نبوت خاصه برم سر بحث اثبات نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و بحث رو از اونجا در نبوت خاصه شروع کنیم. لکن به جهت قضایایی که در اجتماع ما فعلا هست، یعنی گرایش شدیدی که در بین برخی از جوانها نسبت به مسیحیت پیدا شده است و گزارش میرسد که یه سری ما نوکیش مسیحی داریم در بین بچه های جوان، که اینا دست از اسلام بر می دارند و به آیین مسیحیت می پیوندند، یا گزارش از کلیساهای خانگی می رسد که در برخی از شهرها، حتی شهرهای مذهبی، کلیساهای خانگی تشکیل شده است به جهت این که یک چنین غذایایی، یعنی یک موجی ایجاد شده، یک موج تبشیری جدید. حالا اینا رو معنا خواهم کرد. به جهت مقابله با این موج تبشیری جدید تصمیم گرفتم که چند جلسه کوتاه در باب عقاید مسیحیت با هم صحبت کنم، تا بچه جوان ما، دختر ساده دل ما، پسرک بفرمایید پاک ما، که نادانسته میخواد دست از اسلام بردارد و به کیش مسیحیت امروز بپیوندد، بدوند که دارد چیکار میکند. چون اینا بسیارشون از روی جهل و نادانی است. حالا البته نوکیش هایی که به خاطر قضایای مادی دست خودشون رو نوکیش معرفی میکنن، با اونا کار نداریم. یعنی بنده خدا از اینجا میره ترکیه، از ترکیه، چون که از دوستان ما که اونجا ساکنه میگم از ترکیه میخواد ویزای آمریکا بگیره و بفرمایید که اقامت در آمریکا رو میخواد بگیرن، حالا چه به جهت تحصیل چه به هر جهت دیگه، باید اونجا دو مطلب رو اعلام کنن. یکی از دو مطلب رو، یا باید بگد که من مثلا، ایشون میگفت اگر بگد به آیین بهائیت من پیوسته ام، بلا فاصله در کوتاه‌ترین فرصت اقامه در آمریکاش صادر میشد، اونجا هم که میرد ساپورتش میکنه، یعنی حقوق ماهیانه، منزل، شغل، تحصیل در دانشگاه، همه چی براش مهیاست. اگر بگد من بهایی شده ام، تا این رو بگد اقامت در آمریکا شنا در عرض دو ماه درست میشه. منتها این اعلامو که کرد، انجمن بهائیان آمریکا فوری و رو اینترنت اعلام میکنن فلان آقا به ما پیوسته است، اینم نامشه، اینم دستخطشه، کیشش رو اعلام کرده است، کیش ماست. توجه میفرمون؟ گفتم خب حالا کسی اعلام بکند برن اقامتشم اونجا از این مزایام استفاده کنن، بعدم برگردد بیاد، کسی جلوشو میگیرد؟ گفت نه، کسی جلوشو نمیگیرد، اما برگرده بیاد ایران، تا پاشو گذاشته ایران میگیرن اعدامش میکنن. اونا کاریش ندارن، زوری نگرش نمیدارن، اما کجا میخواد بره؟ بیاد ایران اعدام میشه. گفتم چرا؟ و به خاطری که چون اسمش اعلام شده، اینا اسمو دارن، میگن تو از اسلام انتقال به بهائیت مرتد شده ای، اعدامش میکنن. بنابراین دیگه راهی برای بازگشت وجود ندارد، یعنی اینجا نمیتوند بیاد، اونجام بخواد از خارج بشد از سیستم بهائیت، میگن اشکالی نداری، میخوای بری برو، اما هزینه هایی که ما برات پرداخت کردیم، هزینه های ما رو باید چیکار کنی؟ برگردونی. او هزینه ها اینقدر کمر شکن است که نمیتواند پرداخت کند، در نتیجه مجبور است حتی اگر ظاهرا اعلام نوکیشی کرده، مجبور است که باقی بماند، نه راه پر جلو دارد نه عقب، هیچ راه. بخواد همون جا بمانه و اعلام کند من برگشتم، باید هزینه ها رو بدهد، نمیتوند بود. بخواد از اونجا بیاد بیرون که هزینه ها رو نده، کجا میخواد بره؟ اگه بخواد تو مملکت خودش بیاد، اینجا چون اسمش تو لیست رفته عنوان ارتداد، پاشو بگذارد دستگیر میشه، عنوان جاسوس ارتداد اعدام میشه، بنابراین مجبور میشه که باقی بمانه. یا اینو باید بگه، یا بگه من نوکیش مسیحی شده ام. نوکیش مسیحی میگفت به سرعت قصه بهائیت کارش انجام نمیشه، اون طول میکشه، ولی اونم یه راهه. راه سوم این است که معذرت میخوام از آقای مخانه، بگد من مثلا همجنس بازم، حکم اعدام برام در ایران صادر شده است، بنابراین من مجبورم چیکار کنم؟ برم جای دیگری و به این عنوان که من مثلا بله اهل فلانکار هستم، بتواند که اقامه یه مملکت دیگری، حالا چه اروپا چه آمریکا، رو به این سراح وجود داره. بنابراین خب ما این نوع کیشا رو نمیگیم. اینایی که اینجوری میرن اعلام میکنن ما مثلا مسیحی شدیم یا بهایی شدیم، اینا واضح هست که اعتقاد قلبی نیست. اینا میخوان از یک چی استفاده کنن؟ از یه امکانات، از یه مزایایی میخوان استفاده کنن. این حرف رو میزن، ما با اینا کاری نداریم. طرف حساب ما او بچه جوانیست که تو همین مملکت زندگی میکنه، تا 3 سال پیش نماز میخونده، روزه میگرفته، حالا دیگه به جای نماز و روزه یه صلیب تو گردنش میذاره و تو این مملکت زندگی میکنه و به جای مسجد میرد به کلیسای خانگی و به جای نام مبارک پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، نام فرزند خدا عیسی مقدس، شافع بله مسیحیان رو نام میبرد. طرف خطاب من اینا که این بدونن با خودش دارد چه میکنن، بدوند چرا رها کرده، چرا گرفته، توجه میکنید، بدوند که دارن مصر را به جای طلا به او غالب میکنن، بفهمد به قول عوام تو بازار گنجشک دارن به جای قناری بهش میفروشن. این بچه از بس پاکه نمیفهمه، متوجه نیست، و اونا از بس رندند و شیادند و هیلگرند، این غالب ها رو انجام میدن. به این خاطر که این موج تبشیری جدید تو سالهای اخیر پیش آمده است، ما یه چند جلسه کوتاه در نقد مسیحیت با هم صحبت کنیم انشاءالله. ابتدا چون محل این بحثی که با هم داریم شهر اصفهانه، اصفهان از قدیم الایام مهد ادیان توحیدی بوده است و اصفهان زندگی مسالمت‌آمیز بین پیروان ادیان الهی رو در کارنامه خودش دارد. یعنی پیروان ادیان توحیدی اینجا با هم زندگی میکردن تو این شهر از هزاران سال پیش و با هم هیچ مشکلی هم نداشت، یه زندگی مسالمت آمیز. ما در اصفهان زرتشتیانی داشته ایم. میدونید شما آیین زرتشت دین رسمی سه تا امپراتوری در ایران بوده: امپراتوری هخامنشیان 5 قرن قبل از میلاد تا 200 سال بعدش تقریبا، امپراتوری پارتیان از قرن دوم قبل از میلاد تقریبا، بله بفرمایید که شروع میشه، یعنی حدود 3 قرن هخامنشیانه، قرن دوم قبل از میلاد پارتیان یه مدتی، بعد از اون دوباره ساسانیان شروع میشه که حدود 250 سال سلسله ساسانیانن که به فتح اسلام دیگه تمام میشه. آیین رسمی این سه امپراتوری زرتشت بوده است. اصفهان زیر سلطه امپراتوری هایی که گفتم بوده است و بنابراین مردم اصفهان در اون وقت هم زرتشتی بوده. ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الواقعه دارد که روز 30 نیران، نیران زرتشتی بهمن میشه، یعنی 30 بهمن، در اصفهان بهش گفته میشود آفریجگان و اون رو جشن میگیرن به خاطر اینکه پادشاه وقت قحطی شده بود و نماز خوند و باران آمد و اینا، این رو دیگه اصفهانی ها جشن میگیرن. از این معلوم میشد که مردم اصفهان در اون موقع بسیارشون زرتشتی بودن. پس اینی که داریم میگیم چیه؟ اینی که بله بفرمایید داریم خدمت شما میگیم مال بله بفرمایید 600 سال قبل از اسلام رو داریم میگیم، 600 سال قبل از اسلام تا اسلام. کم کم زرتشتی هایی که در اصفهان بودن تعدادشون کم شد، به یزد و کرمان کوچ کردن و امروز شمار زرتشتیان در شهر اصفهان بسیار اندکه، ولی هستن، ولی خیلی کم. و اما یهود که از قدیم الایام شاید قدیم ترین ساکنان اصفهان یهودیان بودن، برمیگردد به قرن 5 قبل از میلاد، موقعی که بخت النصر بیت المقدس رو فتح کرد، یهودیان را از بیت المقدس کوچاند به مناطق دیگر و یه تعداد زیادی از یهودی ها آمدن اصفهان. و در اصفهان شما می دونید ما محلاتی داشته ایم مختص به جوده، اسپانی ها بهشون میگفتن جود یا جهود، یهودیان اطلاق میشد، مخففش میکردن جود میگفت. محلهی به نام کجا؟ جهانباره که اسپانی ها جوباره میگن، بله مخففش میکنن جوباره. یا بله پشت مسجد، من یادم پشت مسجد امام شاه یه کوچه داشتیم بهش میگفتن کوچه جودا، چون اونایی که ساکن اینجا بودن همه جود بودن، یهودی بودن، میگفتن اینجا رو کوچه جودا، یهودی ها ساکن بودن. در هر صورت از قدیم در اصفهان یهودیان کلیمیان ساکن بودن، تعدادشون هم نسبت به مسیحیان بسیار زیاد بوده. در حمله مغول بله تعدادشون کم شده است و حتی کلیمیان ایران ادبیاتی دارند که این ادبیات مختص یهودیان اصفهانه که بهش میگن فارسی هود، که ادبیات مخصوص یهودیان اصفهان است. و تا امروز هم شما میدونید تو اصفهان ما یهودی داریم، کنیسه ای دارن، حتی هنوز کنیسه دارن. در کجا؟ دم فلکی فلسطین سر میدون کنیسه ای دارن، از قدیمی رو داشتن، هنوز هم دارن. شب شنبه شوم جمعه برای مراسم عبادیشون حاضر میشن. ملای یهودی بفرمایید که خاخام یهودی میاد مراسمشون رو انجام میدن. حتی اون روزا که مرغ و اینا بله چه بود؟ کوپنی بود و این حرفا، مرغ جودا رو میبردن دم کنیسهشون، چون جود یهودیان ذبیحهشون رو فقط باید خاخامشون انجام بدهد، یعنی از طرف خود کنیسه ذبیحه رو انجام میده. من یادم خودم با چشم خودم دیده بودم مرغای جودا رو میوردن زنده داخل قفس دم فلکه فلسطین، این خاخامشون روحانیشون میامد یه تیغ دستش بود مرغا رو میگرفت گردن میزد میذاشت داخل یه قیفایی خونشون برد، جودا مرغا رو بر میداشتن میبردن. یعنی در آیین یهود ذبیحه باید توسط فردی از کنیسه از معبد انجام بشود و این مرغا رو می‌بردن اینا سوال تیغ می‌زد و میداد بهشون برمی‌داشتن. تو اصفهان اینا از قدیم بودن، حالا البته شمارشون به تدریج کم شده است، بعد انقلاب یه عده‌ایشون مهاجرت کردن، یه عده‌ایشون هم هستن هنوز و آزادانه هم زندگیشون رو میکنن، کسی هم باشون کاری داره مثل بقیه مردم، حتی مراسم دینیشون هم انجام میدن. و شما میدونید که تو مجلس هم یهودیات چه دارن؟ نمایندهی دارن حتی در مجلس شورای اسلام. و اما مسیحیان، ما در اصفهان مسیحی داشته ایم و داریم. شما اصلا یک محله چه دارید؟ جلفایی دارید که این اصلا از ابتدا تأسیس شد برای مسیحیان. شاه عباس ارامنه گرجستان اینا آمدن به دربار شاه عباس که امپراتور عثمانی ما را اذیت و آزار میکنه. شما میدونید که عثمانی ها حتی بهشون یک کشتار نسبت میدن. در حدود 100 سال پیش ارامنه معتقدند که امپراتوری عثمانی ارامنه رو کشتار کرده، یک نسل کشی کرده. و حالا اونا ارامنه مطمئنه نه تأیید میکنم این نسل کشی امپراتوری عثمانی ارامنه را، نه تکذیب میکنم، تأیید نمیکنم تکذیبشم، به عنوان نقل ارامنه میگم. یعنی عثمانی ها امپراتوری عثمانی همیشه نسبت به ارامنه جنبه چی داشته؟ منفی داشته. اینا امپراتوری صفوی که قدرت پیدا میکند زمان شاه عباس، میان به دربار شاه عباس که اینا ارامنه تبریز و اطراف تبریز، که امپراتور عثمانی ما را اذیت و آزار میکنه. شاه ایران بلند میشد میرد تبریز رو که اون وقت دست عثمانی ها بوده فتح میکند، از این طرف میره تا گرجستان هم فتح میکند، ارامنه آزاد میشه، یعنی از خطر عثمانی ها دیگه در امان میشه. تو همون قضایا یه اتفاقاتی میفتد که خبر میرسد، اینا تاریخ ارامنه است برای شما میگم، خبر میرسد که پا امپراتور عثمانی با سپاه 200,000 نفری داره میاد. شاه عباس اول اینقدر سپاه نداشته است که مقابل 200,000 نفر مقاومت کنه. بنابراین شاه عباس تصمیم میگیرد منطقه رو ترک کنه و برگرده بیاد. ارامنه میان پیش شاه عباس میگن تو داری میری، اینا الان میان پدر ما رو در میارن. شاه عباس میگه شما میخوان با من بیاد بیان. و اینا یه کوچ میکنن از گرجستان به همراه شاه عباس میان در اصفهان. اون طرف رودخونه را شاه عباس در اختیارشون میگذاره، زمین های اون طرف ها. میگه برید بسازید برای خودتون زندگی کنید و هیچ کس هم حق تعرض به شما رو نداره. و در تاریخ ارامنه از شاه عباس اول به نیکی یاد میکنن که شاه عباس به ما خیلی چه کرد؟ خدمت کرد و به ما آزادی داد. و شما میدونید الان در حال حاضر ما تو اصفهان 13 تا کلیسای تاریخی داریم. دوتاش خیلی معروفه، یکی کلیسای وانکه که از آثار دوره شاه عباس دومه که حتی شاهکارهای هنری هم درش هست. دیگه دوستان جاشو میدونن تو جلوا برید کلیسای وانک اصلا جزء آثار تاریخی. یکی کلاسای بیدخمه که در واقع بیت اللحم از آثار شاه عباس اوله، اونم هست. و 11 تا کلیسای دیگه کوچیک و بزرگ. اینا کلیساهای رسمی قدیمی اصفهان است، یعنی جمعیتی که همراه شاه عباس اومدن معلوم شد یه جمعیت زیادی هست که برای خودشون تقریبا یه شهرکی رو تشکیل دادن به نام شهرک جلوا و 13 تا کلیسا ساختن و دارش زندگی کردن، عبادتش رو انجام دادن و ارامنه بودن. اولین چاپخانه‌ای که برای ارامنه تأسیس می شود نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه، چاپخانه کلیسای وانک، که چاپخانه‌ای میارن تو کلیسای وانک و اونجا کتاب‌های دعا و کتاب‌های بفرمایید مسیحیت رو باش چاپ میکنه، که این اول چاپخانه ارامنه خاورمیانه است. شما ببینید آزادی اینا چقدر بود است. ترجمه می‌فرمایید. نشریاتی حتی اینا داشتند. نشریاتشون بله در قرن‌های مختلف نشریاتی از ناحیه کلیسا در اصفهان منتشر می شد که دیگه اینا را ازش رد می شید. اینا را گفتم برای چی به شما؟ به خاطری که این شهری که الان بحث ما درش جریان دارد مهد ادیان الهی و زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان الهی با هم بوده است. زرتشتی، کلیمی، ارمنی، مسیحی، ارامنه یکی از شاخه‌های مسیحیت هم دیگه، مسلمان با همینجا زندگی میکردن. هیچ کسی هم به دیگری کاری نداشته است. زندگیشون زندگی مسالمت آمیزی بود. در این حد که اینا به نحو مسالمت‌آمیز با هم زندگی کنن مشکلی نیست. قضیه این است که ما یک داستان مبلغین تبشیری داریم، یعنی یه مبلغینی هستن و اسناد تاریخی حکایت میکنه. این که دارم به شما میگم از رو اسناد تاریخی میگم، اسناد تاریخی حکایت از این واقعیت دارن که مبلغین تبشیری که از قرنهای گذشته وارد مملکت ما شدن یک برنامه استعماری بوده است، یعنی به جهت استعمارگری غرب و همگام و همسو با اون بوده. یعنی تبلیغ تبشیری مسیحیت در این مرز و بوم که مملکت ما ایران است یک قصه استعماری است، نه فقط تو مملکت ما، جای دیگه هم همینجور بوده، تو آفریقا هم همینجور بوده. در کتاب های آفریقایی ها این جمله هست، میگن قبل از این که مبلغین تبشیری مسیحیت بیان به سرزمین آفریقا، جمله معروفه، این شما را شما میخونم، میگه در آغاز ما سرزمین داشتیم و شما کتاب مقدس. یعنی قبل از اینکه شما مبلغین تبشیری مسیحیت بیان تو آفریقا، ما سرزمین آفریقا مال خودمون بود، بله شما هم کتاب مقدس دون رو داشتیم. اکنون ما کتاب مقدس داریم و شما سرزمین ما را داریم. آمدن اینا رو مسیحی کردن، اما مسیحیتی که اینا رو استعمارشون هم سرزمینشون رو ازشون گرفتن. متوجه شدی؟ اینو که به شما میگم تبلیغ مسیحیت تبشیری نه فقط در ایران ما، در دنیا یک قصه استعماری بود. در هند هم همینجور جواهر لال چی؟ نهرو، نخست وزیر فقید هندوستان، جواهر لال نهرو، توجه میکنید، در کتابی دارد به نام نگاهی به تاریخ جهان، جلد اول صفحه 945، جواهرلال نهرو میگه ابتدا مبلغان مذهبی، یعنی مبلغان مذهبی مسیحیت، به دنبال آن کشتی های جنگی می آیند و بعد هم تصرف اراضی شروع می شود. یعنی پرچمدار استعمار اول کیه؟ مبلغان مسیحیت. اول مبلغان مسیحی میان، بعد کشتی‌های جنگیشون میان تصرف کنن، بعد میگیرن، چنانچه هند رو گرفتن و هند مدت‌های طویلی چه بود؟ مستعمره بود. توجه میکنم؟ خب بالاتر از این برای شما بگم، در قرن 15 میلادی نخستین گام‌های آشکار غرب برای استعمار توسط پرتغالی‌ها و رقبای اونا شروع شد. در سال 1494 میلادی پاپ وقت، پاپ الکساندر ششم، قرن 15، 1494 آخر قرن بود، همه سرزمین هایی رو که تا اون تاریخ کشف شده بود، یعنی اینا رفته بودن تصرف کرده بود، و سرزمین هایی که قرار بود تا 370 مایل غربی دماغه ورد واقع در کرانه های سنگال، سنگال کجاست؟ آخر آفریقا، دورترین نقطه غربی آفریقا کشف بشن، همه این سرزمین ها را به اسپانیایی ها بخشید. پاپ تمام این سرزمین ها را گفت مال اسپانیایی ها و سرزمین های دیگر به سوی خاور را به پرتغالیا بخشید، فقط با این شرط، چون پرتغال و اسپانیا دو قدرت بزرگ استعمارگر اون روزگار بودن. پاپ گفت شما برید این ور، اونا برن اون ور، هر چی سرزمین گرفتید من پاپ نماینده خدا بر روی زمین به شما میبخشم، به شرط به شرط اون که دولت استعمارگر دامنه کوشش های خودش رو در راه مسیحی ساختن مردم این سرزمین ها و فعالیت هیئت های تبشیری مسیحی باز کند و هیئت های تبشیری مسیحی رو تقویت کنند که این مردم را مسیحی کنند. بنابراین استعمار هر جا وارد شد با مبلغین مسیحی وارد شد. پس بنابراین داستان تبلیغ مسیحیت تبشیری با استعمار تو دنیا گره خورده، تو آفریقا، تو آسیا، تو هندوستان، هر جا که شما برید مسیحیت تبشیری گره خورده است با استعمار. اون جمله آفریقایی یادتون نره، ما اول سرزمین داشتیم، شما کتاب مقدس، حالا کتاب مقدستون رو به ما دادید، سرزمین ما رو گرفتید. حرف نهرو، یاد نهرو، یه سیاستمدار فقید و همگام با گاندیست، و درسته ما اعتقاد دینیشون رو قبول نداریم، اما اینا به مملکت خودشون خدمت کردن، مملکت خودشون رو از استعمار، یوغ استعمار انگلستان چه کردن؟ نجات دادن دیگه. نهرو میگه اول مبلغین مسیحی، بعد کشتی‌های جنگی، بعد تصرف سرزمین. پس نوک پیکان استعمار مبلغین تبشیری مسیحی. بچه جوان ما اینو میدوند، اصلا میدوند که اینا نمایندگان استعمار دنیا، جهان سوم و آفریقان، که حالا یه صلیب میندازد گردنش رو اظهار میکند من نوکیش مسیحیم. به حضرت عباس اگه این تاریخچه رو بدوند نگاه به اینا میکند. قصه تبشیر مسیحیت و مبلغین مذهب مسیحیت اینه، اینا ثبت تو تاریخ، اینا چیزایی نیست که ما از خودمون بگیم. بنابراین ما حجمه هایی رو داشتیم، موج فعالیت، بیام سر ایران خودمون. در ایران ما اگر به اختصار بخوام برای شما یه جمع بندی بکنیم، چهار موج تبلیغی تبشیری مسیحیت داریم، چهار تا. این چهار موج رو من برای شما شروع میکنم توضیح دادن. موج اول، موج اول تبلیغات تبشیری مسیحی با مبلغان پرتغالی، پرتغال اول استعمارگر، بعد با فرانسوی ها، به طور خاص در دهه نخست قرن 16 قرن 16 میلادی یه شخصی رو داریم به نام کشیش ژروم خاویه، در لاهور هند فعالیت داره. ژروم کتابی را نوشته است به نام آینه حق نما در رد اسلام و اثبات مسیحیت. این کتاب در قرن دهه نخست قرن 16 در لاهور منتشر شد. محتوای کتاب یه مناظره ساختگی است، یعنی یه مناظره تخیلی داستان بین یه عالم مسلمان و یه کشیش مسیحی که در پایان این مناظره عالم مسلمان دست از اسلام برمی‌دارد و اقرار می‌کند و اعتراف می‌کند به حقانیت آیین مسیحی. این کتاب از لاهور رسید به اصفهان در زمان امپراتوری چیه؟ سلسله صفوی است، قرن 16 میلادی. ما الان قرن چندمی؟ 21، یعنی 5 قرن پیش. این کتاب رسید به اصفهان و علمای وقت اصفهان شروع کردن نقدهایی رو بر این کتاب نوشتن. یکی از اون نقدها این کتاب مسقد صفا، کی نوشته است؟ سید احمد علوی عاملی، به زبان فارسی. در نقد کتاب آینه حق نما میگه این آینه شما یخت چی گرفته؟ غبار گرفته، یخت درست نشون نمیدن. من مسقل صفا، من این آینه شما رو پاکش میکنم، حالا ببین وقتی پاکش کردم چی نشون میده. او وقت این نقد کتاب آینه حق نمای کشیش ژروم خاویه هست. سید احمد علوی عاملی همون کسی است که از جبل عامل آمده از ایران، داماد میر داماد میشد، هم شاگرد میر داماد سید محمد باقر میر داماد و هم بفرمایید که شاگرد و دامادشه و ظاهرا نسل میر داماد همه از نسل این سید احمد علوی هستند. این اولین موجی است که مبلغین تبشیری مسیحیت در اول قرن 16 میلادی میان در ایران ایجاد میکنند. کتاب سید احمد علوی در اختیار مسیحیان ساکن اصفهان قرار میگیرد، جوابی ندارن بدن، کتاب رو میفرستن واتیکان. در واتیکان سه تا پدر مقدس سه جوابیه به این کتاب میدن. یعنی این کتاب کتابی بوده است که اینقدر محکم بوده است که به جواب اول، به جواب دوم، به جواب سوم ختم نمیشد. سه پدر مقدس واتیکان یعنی ارامنه اصفهان نمیتونن جواب بدن، اسقف اعظم اصفهان نمیتواند جواب بدن. میفرسه واتیکان، در واتیکان سه تا جوابیه برای این کتاب می نویسن. البته همین جناب سید احمد علوی داماد میر داماد رساله های دیگری هم در نقد هم یهود دارد هم در نقد مسیحیت دارد، دیگه اینا را ازش صرف نظر میکنیم. یکی دیگه که نقد نوشته است بر این کتاب آینه حق نما ظهیرالدین تفرشی است، متوفای 1051 هجری قمری، کتابی دارد به زبان عربی به نام نصرت الحق. خب بگذاریم آن، اگر خواستن این کتاب مثقل صفا فکر کنم تو کتاب کنه همین جام باشن، چون از اجداد همین آقای میردامادی هم هست. کتاب بسیار کتاب محکم و مستدر در نقد مسیحیت، خواستید مراجعه کن. این موج اول مسیحی ها حوزه علمیه اصفهان، چون اونجا اصفهان وقت پایتخت تشیع، در نتیجه حوزش هم بزرگترین حوزه شیعه هست، عکس العمل نشون میدن و نقد می نویسن. این موج اول. موج دوم فعالیت های تبشیری در مملکت ما، مبلغان کاتولیک شروع کردن. این اول قرن 16 بود. تقریبا خبر دیگری نیست، البته اینا فعالن تو سقوط سلسله صفویه. صفویه بله اوائل قرن 12 ساقط میشن، محمود افغان میاد و اصفهان رو فتح میکند و شاه سلطان حسین رو چیکار میکند؟ بله به زیر میکشد از تخت و اون جنایات رو هم تو اصفهان انجام میدن که میدانید. در سقوط صفویه که سقوط پایتختشون اصفهان، ما سه تا گزارش داریم از سقوط اصفهان که پایتخت صفویه است، که این سه تا گزارش از دستگاه‌های مسیحیتی که در اصفهان بوده است فرستاده شده است برای واتیکان. یکیش اینه، سقوط اصفهان، گزارش‌های گیلانتز پتروس دی سرکیس گیلان تز، اگه اسمشو درست خونده بودم، اسم ارمنیست مسیحیست، این کتابش روز به روز سقوط اصفهان رو میگه. الان افغانی ها کجا، امروز چی کار کردن، امروز کجا نقطه شهر سقوط کرد، امروز آمدن چه کردن، توجه میکنیم. و این یه گزارش از سقوط اصفهان. دو تا گزارش اینجوری دیگه هم داریم که برای واتیکان رفته و معلوم می شود سه نفری که دارن این سه تا گزارش رو تهیه می کنن خداشون از وجود هم دیگه خبر ندارن. این یکیشه. ترجمه بنی عم ماست، خدا رحمتش کنه، مرحوم استاد محمد مهریار این رو به فارسی ترجمه کرد. بخونید، اصلا عبرت انگیزه که ببینید چقدر این دقیق نوشته است و دیگه جاسوسی از این واضح‌تر، یعنی سند جاسوسی ایناست. یه گزارش هم نیست، سه تا گزارشه. یکیش اینه، تو همین کتاب مقدمشو بخونید، اون دو تا گزارش دیگر هم تعریف میکنه، میگه دو تا گزارش دیگر هم از اینا هست. که چی؟ که شما که سلسله صفویه کم خدمت به ارامنه کرد، اینایی که اینقدر به نام خیر از شاه عباس یاد میکنن، خدا بله با موالیانش محشورش کنن. یک تاریخ نویس داشتم، لوی ماسیلیان فوت شد سال 91. من خودم دیده بودمش، پیر مردی بود، محترم هم بود، بیش از نزدیک 100 جلد کتاب برای ارامنه و تاریخ ارامنه دارد. ایشون حتی ما باش توی مجلسی با هم قرار گرفتیم و من خیلی هم احترامش کردم. تو مجلس بنا بود رونمایی از یک کتاب بشه، منو صدا زدن برم بالا رونمایی کنم. من رفتم بالا گفتم صبر کن، الان توی این مجلس اساتیدی هستن از من خیلی بزرگترن، باید اونام بیان بالا تا رونمایی انجام بشه. یه عده‌ای رو همینجور تو جلسه نگاه کردم صدا زدم فلان فلان فلان، از جمله همین آقای ماسینان هم بود. همون وقت 90 و بالا 90 سالش، با عصا قد بلندی داشت. گفتم این آقای ماسینان هم بیان، ارمنی است، استاده، بله. این هم صدایش دادم بیاد بالا. برای چی؟ برای پرده برداری از کتاب احتراماً به شخصیتی چی؟ علمیش در جمعه. بعد اتفاقاً خیلی از این کار یه عده‌ای خوششون آمده. قرض این که 3 گزارش برای سقوط اصفهان تو سلسله صفویه که اینقدر خدمت به ارامنه اصفهان کردن، گزارش ها بره برای واتیکان سمب مازا، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی اینا در عین حال که این همه پادشاهان صفوی به اینا آزادی دادن و ازشون دفاع کردن در مقابل امپراتوری عثمانی، خب بهشون خدمت کردن، اینا دارن، همشون رو نمیگی اما تو اینا یه عده‌ای دارن برای واتیکان، برای استعمار غرب جاسوسی میکنن. اینم سندش، اینم سندش، 3 گزارش. و اگه این گزارش های اینا نبود ما نمیدونستیم اصفهان چجور سقوط کرد. هیچکی برای ما ننوشته است الا اینا. معلوم شد آقا. پس ببینید از اول قصه چیز؟ قصه استعمار. اینا رو دارم میگم، فکر نکنید من تو بحث علمیش کم میارم، اونجا محکمتر از این وارد بشیم به اذن الله. خب اما میخوام پیش زمینه بحثم شما دستتون باشه. او بچه جوان مسیحی که صدای من را میشنود، نوکیش مسیحی، بچه مسلمون که حالا از من آخون بدش آمد، خب حالا از من آخون بدش آمد، یه فشار اقتصادی آمد، یه فشارهای سیاسی بهش آمده، یه فشارهای اخلاقی بهش آمده، از یه اوضاعی ناراحته، دلگیره، خیلی خوب، حالا میرن آیین خودش رو عوض کنن. بدون داری کجا میره؟ بدون چه شیش مقدسی که دستاشو باز کرده تو رو در آغوش بگیره؟ این اسقف اعظم نیست، این آغوش گرم استعمار خارجیست که به خودش باز کرده آغوشش، تو بری در پیشش. اینو باید اینا بفهمن. این موج اول. موج دوم قصه مبلغان تفشیری توسط مبلغان کاتولیک در نیمه اول قرن 19 واقع شد. یه راهب کاتولیک فرانسوی داریم به نام ایگون بور که خودش هم شرق شناس. این با یک انجمن تبشیری را در ایران تأسیس کرده به نام انجمن تبشیری لازاریان، لازاریان بازه. و بعد از این کاتولیک کشیش کاتولیک، مبلغان پروتستان هم به ایران آمدن. مشهورترینشون یه راهب پروتستانیست به نام کارول گوتلیب فان در در نیمه قرن 19 که آلمانیست این پروتستان، و شخصی به نام هنری مارتین مبلغ انگلیسی که البته این مبلغ انگلیسی یک سال فقط در ایران بوده است. اینا آمده اند و تبلیغاتی رو شروع کرده. این مسیحی پروتستانی کارول گوتلیب فاندر آلمانی دو بار به ایران آمده، تمام تاریخش هم هست. یک بار سال 1831 میلادی، یک بار سال 1837 میلادی. یک کتابی دارد به نام میزان الحق، باز رد اسلام. این میزان الحق در سراسر ممالک اسلامی منتشر شد، از هند تا عثمانی. عثمانی که میگن، میدونید شما دولت عثمانی یعنی تمام از این طرف شما برید قسمتی از عراق و سوریه و فلسطین و ترجمه فرمایید تمام شبه جزیره حجاز و دولت دویلات خلیج و تمام اینا رو شامل میشه. خیلی خوب، این کتاب همه جا منتشر شده، به زبان فارسی ترجمه شده، به انگلیسی، چون اصلش آلمانی است، به انگلیسی، اردو، ارمنی، ترکی، عربی، فارسی، به همه جا ترجمه شده. یک کتاب دیگری هم داره، باز مفتاح الاسرار، اونم همینجور. یک کتاب دیگری دارد راه زندگی. تمام اینا بفرمایید چیست؟ نقد اسلام و دعوت مسلمین به مسیح. خب مهمترین، بله، خب عالمان دینی شروع کردن به رد این کتاب. یکی از اونها کتاب اظهار حق است، در جواب میزان الحق، کتاب اظهار الحق مال شیخ رحمت الله هندی. خیلی خوب، بعد بفرمایید که میگذرم دیگه، حالا اینم پس موج دوم. بعد از این هنری مارتین در ایران عهد جدید رو به اردو و فارسی ترجمه کرد، در مدت اقامت چند ماهه خودش در شهرهای شیراز و اصفهان به مناظره و گفتگو با مسلمان ها پرداخت. انجیلی رو که ترجمه کرده بود میخواست به فتح‌علی شاه بدهد، نتوانست. بعدن سفیر بریتانیا سر گور اوزلی دست نوشته او رو به فتح‌علی شاه پادشاه قاجار داد. فتح‌علی شاه انجیل، ترجمه انجیل او رو خیلی تحسین کرد. خلاصه اینا یک موج بود. باز علمای اصفهان در مقابل این موج ایستادن، از جمله کسانی که نقد نوشت بر این کتاب میزان الحق جناب ملا علی نوری است. ملا علی نوری درس خودش رو مدتی تعطیل کرد در اصفهان، فیلسوف بزرگ ملا علی نوری، و نقد نوشت بر این کتاب میزان الحق این آقای، بله بفرمایید، کارول گوتلیب فاندر آلمانی. و بعد از اون کتابای زیاد دیگری علما در رد او نوشتند. خب که دیگه این کتابها رو تو ذریعه شما میتونید پیدا کنید، من ازش میگذرم. سریع برم سر موج سوم، که موج سوم رو هم برای شما بگم وقتم گذشت دیگه. موج سوم و چهارمش طلب شما انشالله جلسه بعدیمون چهارشنبه که تعطیلیم میرد انشالله یک شنبه هفته آینده و سلام همین شیشنه و سلام الله علی محمد و آله.